اما مدیریت آب در کشور در سال 1401 با افتتاح طرح‌های بزرگی همراه بود. شهریور 1401 پروژه آبرسانی قدیر اجرای شد، طرحی که در اوج بی‌آبی مردم خوزستان نشونه‌ای از زندگی روشن بود.
در این مدت زمانی که سپری شد، بچه‌های سازمان آب و برق خوزستان جهادی تلاش کردند. آقای وزیر، زیر یک سال منابع رو تهیه کنید و کار جهادی انجام بشه. والله شاهد بودیم که کاری رو که میگفتن 36 ماه قرار زمان ببره، در کمتر از 10 ماه به پایان رسیدن و آن چیزی که میبینید شاهد این 10 ماه تلاششون است.
در حالی که بر اساس برنامه ریزی ها قرار بود پروژه آبرسانی قدیر طی 3 سال تکمیل بشه، اما با تأکید و دستور ویژه رئیس جمهور به وزارت نیرو، این پروژه طی کمتر از 1 سال و تأمین مالی 1200 میلیارد تومانی به مرحله افتتاح رسید. بر اساس هدف گذاری پروژه، مردم خوزستان تا 20 سال آینده با وجود این پروژه از آب پایدار و با کیفیت برخوردار خواهند بود. مهرابیان، وزیر نیرو:
طرح قدیر برای تأمین آب شرب و بهداشتی 60% مردم خوزستان پیش بینی شده. البته برای نقاط دیگر استان خوزستان هم طرح‌های آبرسانی جداگانه داریم. این طرح میتونیم بگیم بزرگترین و پرظرفیت ترین طرح آبرسانی کشور هست. 10 متر مکعب در ثانیه به علاوه 2 متر مکعب در ایستگاه دیگری، جمعاً 12 متر مکعب آب از بهترین منابع، از منبع آب دز که جزو با کیفیت ترین آبهای کشور هست، به اصطلاح مراحل ساختش تمام شده، الان در مرحله تست هستیم.
دی 1401 طرح انتقال آب خلیج فارس به استان یزد که بزرگترین طرح تاریخ این استان به حساب میاد اجرا شد، که این طرح آبرسانی آینده این استان کبیری و توسعه یافته رو حداقل به مدت نیم تا 1 قرن آینده تضمین میکنه.
به دستور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی، اعلام میکنم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم انتقال آب دریا استانهای کرمان و یزد رو.
مرداد 1401 چالش آب در همدان هم حل شد. مسئله آبرسانی به استان به ویژه شهر همدان از ابتدای آغاز به کار دولت 13 پیگیری شده و اولویت‌های کاری استاندار و وزارت نیرو بود. این طرح با عبور از کوهستان‌های سخت بالاخره اجرایی شد. وزیر نیرو:
اجزای این پروژه هست با طول 140 کیلومتر خط انتقال 1600، یعنی لوله به قطر 1 متر و 60 سانتی متر. 3 تا ایستگاه پمپاژ داره و به ارتفاع نزدیک به 600 متر 578 متر آب در ارتفاع در کوهستان در واقع پمپ میشه و با طی یک مسیر بسیار صعب و مشکل این به محل تصفیه خانه میرسه و از محل تصفیه خانه ادامه پیدا میکنه و به شهر همدان منتقل میشه.
اما حل مسئله آب در اسفند ماه هم به استان بوشهر رسید. مردمی که کنار دریا زندگی میکردند آب شیرین نداشتند و حالا بزرگترین طرح آب شیرین کنه کشور در اون اجرا شده. خود رئیس جمهور شخصا برای افتتاح این طرح به بوشهر سفر کرد. در این مراسم از آبشیرین کنه گروه مپنا در شهرستان بوشهر با ظرفیت 3500 متر مکعب، آبشیرین کنه وحدتیه و دالکی شهرستان دشتستان با ظرفیت 6500 متر مکعب و فاز اول طرح آبرسانی به شهرستان جم با خط انتقالی به طول 42 کیلومتر با حضور دکتر رئیسی رسما بهره برداری شد.
کار بزرگی انجام شده، طرح آبرسانی و این آبشیرین کنی که امروز بخش قابل توجهی از بوشهر رو، مشکل آب رو درش حل میکنه و با کارهایی که در ادامه انجام خواهد شد با زیربناهایی که وجود داره، مشکل آب بوشهر حل شدنی است و این گام بزرگی است در جهت حل مشکل آب بوشهر، که خب این حق مردم بوشهره که کنار دریا زندگی میکنن و بتونه آب مورد نیازشون از دریا تأمین بشه، اون هم آب گوارا با آب شیرین کن، اون هم با کار خوبی که دوستانمون در گروه مفنا انجام دادن.
اما انرژی برق اساسی ترین مسئله توسعه در ایرانه. در تابستون دو سال قبل قطع برق جدی داشتیم، اما در 1401 این مسئله به حداقل رسید.
با آغاز فصل گرما در کشور، علارغم افزایش 9% مصرف برق، بارش کمتر باران و تشدید خشکسالی، خاموشی منازل خط قرمز وزارت نیرو قرار گرفته. اکنون این سوال مطرح می شود که چه عواملی موجب نجات مردم از قطعی برق شده؟ بررسی ها نشان می دهد گام اول دولت رصد الگوی برق در ادارات دولتی است، به نحوی که روزانه فعالیت بسیاری از مراکز مهم، حتی وزارتخانه ها، بررسی و در صورت عدم رعایت الگو برق آنها قطع می شود تا در مصرف صرف جویی کنند. جالب است بدانیم در تهران نام بیشتر از 500 مجموعه بزرگ در لیست سیاه قطعی برق قرار دارد، یعنی هیچ کس حق قطع برق این مجموعه ها را ندارد. اما امسال این لیست به کمتر از 300 مجموعه کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر طبق طرح‌های افزایش تولید برق، تا کنون بیش از 3000 مگاوات به ظرفیت تولید برق حرارتی کشور اضافه شده. همچنین وزارت نیرو برای نخستین بار بیش از 94000 مگاوات برنامه تعمیرات و آماده سازی نیروگاه‌های حرارتی را پیش از شروع خرداد ماه و پیک مصرف برق تابستان به پایان رسانده.
ایران میخواد تولید سالانه 10000 مگاوات برق رو اجرا کنه، البته در بلند مدت، و برای بهره برداری 500 مگاوات در سال 1401 برنامه‌ریزی کرده بود. آبان ماه 1401 آیین افتتاح رسمی 5 نیروگاه برق حرارتی در کشور بود.
این کار جهادی انجام شد در سال اول دولت و این کاری که امروز دوستان در 5 استان کشور با فعالیت شبانه روزی به بهره برداری رسوندند، 1026 مگاوات برق که در مدار قرار گرفت و این هم شکر خداوند متعال رو داره اولا و تقدیر و تشکر رو داره از همه دستندرکاران که 1000 مگاوات برق هم به مدار برقی کشور اضافه شد و این هم جای شکرگزاری داره از خداوند متعال و تک تک همکارانی که در این باب فعالیت کردند و زحمت کشیدند. اون هم ساختن نیروگاهی با دستان توانای مهندسین داخلی و با استفاده از همه ظرفیتی که امروز 95% تولید داخل هست. این هم یک افتخار بزرگی است و این کار انجام شده است. ما یه وقت میگیم این کار باید انجام بشه، یه وقت انجام شده.
در این بین برای کاهش مصرف انرژی برق در مدار و همچنین گاز تولیدی کشور، خود شرکت‌های بزرگ ورود کردند تا مصرفشون را تهیه کنند. عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
وزیر نفت رو، شرکت ملی گاز رو، اینا رو دعوت کردیم، با اینا صحبت کردیم. مثلا در حوزه خوراک برای پتروشیمی، پتروشیمی‌ها اومدن در واقع یک کنسرسیوم درست کردن، بنده رو واسطه گرفتم، منم هماهنگ کردم و اینا قرارداد امضا کردن. یه مدل خیلی قشنگی شده و اون اینه که پتروشیمی‌ها گفتن که ما، هولدینگاشون گفتن، اون کنسرسیوم گفت ما خودمون میریم خوراک خودمون از استخراج تا بقیه رو خودمون انجام میدیم، هزینه‌ش هم با ما، مثلا 6-7 میلیارد دلار هزینه داشت، گفتم ما خودمون قبول می‌کنیم. فولادی‌ها اومدن بعد از اینکه این قرارداد امضا شد، این مدل یه خورده توسعه، فولادی‌ها اومدن گفتن آقا ما برق مورد نیاز خودمون خودمون تولید میکنیم. این هم 6-7 میلیارد دلار تقریبا، میلیارد یورو تقریبا هزینه داشت، گفتن ما قبول میکنیم. ما با آقایون کردیم، برای آقایون توصیه کردیم که از این مرحله برای اینکه عبور بکنیم، یکی از مدل‌ها همینه که اینا خودشون بیان میدون. وزارت نیرو هم که وزیر محترم دعوت کردیم از قبل، گفتیم آقا شما هوشیار باشید و این رویه که تا یه اتفاقی میفته ما برق صنعت قطع کنیم، برق معدن قطع کنیم، آخه این که مملکت داری نشده، شما یه فکر دیگه بکنید. ظرفیت بخش خصوصی رو چه در حوزه نفت و گاز بیاریم میدون، خود دولت یه بودجه محدودی داره.
و البته ایران این افتخار رو داره که در برق رسانی جزو برترین کشورهای دنیا باشه.
یکی از زیرساخت‌های توسعه، برق رسانی به همه نقاط کشور است، مخصوصا مناطق محروم. ایران چند سالی است که در جهان رکورددار است. اردکانیان وزیر پیشین نیرو.
جمعیت روستایی تحت پوشش برق در دنیا به طور متوسط 79% هست و در کشور ما نزدیک 100%، 99.7%.
نزدیک به 100%، این افتخار است. 26% جمعیت کشور روستایی هستند، یعنی حدود 21 میلیون نفر. حالا این جمعیت زیرساخت‌های توسعه را دارا هستند. امید، معاون پیشین محرومیت زدایی ریاست جمهوری.
عدد روستایی زیر 20 خانوارمون هم که حدود تقریبا 2.5% جمعیت روستایی کشور هستن، اونا هم از نعمت برق ما طور مثال برخوردار شدن.
بیش از 57,000 روستا برق دارن. اما نگاه‌های نو در میان مهندسان جوان ایرانی باعث شده است که به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر هم حرکت کنیم. کامیار مسئول برق‌رسانی به روستاها:
یه وقتایی واقعا روستاهای سه خانواری، چهار خانواری با یک فاصله خیلی زیادی از مثلا اون روستای قبلی که بالای 20 خانواره قرار داره، مثلا یه روستایی مثلا 100 کیلومتر 170 کیلومتر با سه تا خانوار، با چهار تا خانوار.
قانون هوای پاک وزارت نیرو را مکلف کرده تا در راستای توسعه تولید برق 30% به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد. این فرصتی برای توسعه روستاها هم است.
شامل 20,000 خانوار عشایر کوچنده هم خواهد بود که اونها هم از سیستم‌های قابل حمل انرژی خورشیدی برخوردار خواهند شد.
خوشبختانه طرحهایی هم در این زمینه شروع شده است، مخصوصا در حوزه عشایر و مناطق صعب العبور.
باید رو به جنوب باشه. الان در حقیقت دستگاه داره از انرژی خورشید برق میگیره که باتریاشو شارژ کنه.
این پنل های خورشیدی با قیمت 8,500,000 تومان خریداری شده، ولی فقط 10% از قیمت اون از عشایر دریافت شده، یعنی 850,000 تومان. درسته؟ شما هم همین مبلغ رو پرداخت کردید دیگه؟ درسته.
برق و آب و گاز شاخص های اصلی هستند که خوشبختانه اکنون در دسترس هستند، اما قطار توسعه توقف ندارد و مراحل بعدی هم وجود دارد.
در گام دوم باید اساسمون این باشه. ما وقتی به یک روستا برق بردیم، گاز بردیم، آب بردیم، این زیرساخت دیگه هست، این راه که دیگه هست، این مدرسه که دیگه هست، الان وقتشه که برای اینا زمینای اشتغال رو فراهم بکنیم.
آینده نگری به ما حکم می‌کند که برای پیشرفت کشور تمرکز بیشتری روی توسعه روستاها داشته باشه و باید گفت الان با وجود انرژی جوان در روستاها و البته در بدن مدیریت کشور بهترین فرصت برای کار است.
زمستان 1401 دوباره به ما یادآوری کرد که در تأمین گاز و البته ذخیره سازی اون باید بسیار جدی‌تر عمل کنیم. برخی کمبودها در اوج سرما باعث شد برای چند روز برخی شهرها مخصوصا در استان خراسان رضوی با افت فشار و قطع گاز روبرو بشند. البته کشور تونست به خوبی از این بحران بگذره. وزیر نفت در روزهای برفی زمستون 1401 گفت:
خطوط انتقال و ایستگاه‌های تقویت فشار، آماری که دوستانم امروز به من دادن، تمامی ایستگاه‌های تقویت فشار کاملا در سرویس هست و در نهایت در بحث عرضه تولید ما روزهایی رو داریم طی می‌کنیم که حد اکثر ظرفیت تولید گاز هم از میادین مستقل گازی رو داریم، هم از میادین مشترک، و تمامی پالایشگاه‌ها به لطف الهی و با همتی که دوستانمون در چند ماه گذشته تعمیرات اساسی رو رو پالایشگاه‌ها انجام داده بودن، الحمدلله امروز داریم بهرهشو می‌بینیم که حداکثر ظرفیت فراورش گاز در پالایشگاه گازی داره رقم می‌خوره.
با وجود اینکه ایران دومین کشور دارای ذخایر گازی دنیاست و با تولید 250 میلیارد متر مکعب گاز پس از امریکا و انگلیس سومین کشور تولید کننده گاز جهان به شمار میاد، اما در تأمین گاز مورد نیاز فصلهای سرد سال با مشکل مواجه میشه. شاید مسئله اصلی ذخیره گاز باشه که اکنون در سرخس و قم انجام میشه.
ویژگی این پروژه اینه که پشتیبانیه گازی منطقه خواهد بود و ذخایر منطقه رو تضمین میکنه انشاءالله. و نکته مهم قضیه آن است که هم شرکت ایرانی است و هم تجهیزات ایرانی است. این از ویژگی های این پروژه است. و اینکه امروز شرایط ما به جایی رسیده که کاملا میتونیم با شرکتی ایرانی و تجهیزات ایرانی کار بزرگی رو مثل ذخیره سازی گاز رو که پشتوانه مهمی است برای منطقه انجام بشه. این از افتخارات کشوره.
قطعا اگه مسئله آب، برق و گاز در کشور با همت مردم، استفاده از فناوری‌های نوین و سرعت عمل در مدیریت پیش بره، ما زیربنای توسعه خودمون رو کامل خواهیم کرد و بعد از اونه که میشه جهش بزرگ رو شاهد باشیم. امیدوار هستیم سال 1402 خبرهای خوشی در این حوزه بشنویم. از توجه و همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه دوستان همیشه همراه رادیو ایران. این پیام رو ما همواره میشنویم، به خصوص در ایام نوروز و تعطیلاتی که حالا در طول سال وجود داره، این که به ازای هر 2 ساعت رانندگان عزیز باید 15 دقیقه استراحت بکنن در پارکینگ های مجاز و استراحتگاه های ایمن. خب به همین منظور در استانهای مختلفمون مسئولان تدابیری رو اندیشیدن تا چنین فضایی برای هموطنان و مسافران نوروزی فراهم بشه تا عزیزان بتونن در این اماکن استراحت بکنن، تجدید قوا بکنن و بتونن به مسیر خودشون با هوشیاری کامل ادامه بدن. امروز ما به استان ایلام سفر میکنیم و گفتگو میکنیم با مدیر کل امور عشایری استان ایلام، جناب آقای یاسمی. جناب آقای یاسمی سلام، سال نوتون مبارک باشه. آرزو میکنم که طاعت و عبادات شما هم مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره.
ممنون.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و احترام دارم معذرت جناب آقای.
درود بر شما
بندگان عزیز. بنده هم تبریک عرض میکنم بهار طبیعت و بهار رمضان و آرزوی سلامتی و تندرستی در سال نو برای همه شنوندگان و جناب عالی همکاران.
خیلی متشکرم. زنده باشید. جناب آقای یاسمی بفرمایید که تدابیر شما و همکارانتون در استان ایلام به چه شکل بوده با این مقدمه‌ای که من خدمتون عرض کردم؟ چه فضایی رو در نظر گرفتید برای استراحت هموطنان و مسافران نوروزیمون، عزیزانی که به استان ایلام سفر میکنن؟
خدمتون عارضم در استان ایلام که مستحضری دوستان 4 فصلی معروفه، الحمدلله با بارشا و نزول رحمت الهی هم امسال طبیعت زیباتر شده.
خدا رو شکر.
اداره کل امور عشایری استان ایلام بر اساس همین طرح شصتی و سیاستی که سازمان امور عشایری کشور تدبیر داشته،
بله،
در استان ایلام اقدام به برپایی نوروزگاه های عشایری متشکل از سیاه‌چادرهای عشایری در تقریبا 30 کیلومتری ورودی شهرها و خروجی شهرها، استان که 12 شهرستان داریم، جمعا 30 تا نوروزگاه عشایری برپا شده برای استراحت و در واقع پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی در سراسر کشور. الحمدلله در ایلام هم از 25 شروع شده بحث نوروزگاه های ما و تا بعد از تا 15 بعد از تعطیلات هم استقرار دارم و مهیای پذیرای مهمانان عزیز کشورمون هستم.
بله.
در این نوروزگاه ها برصورت هم در واقع تولیدات و محصولات عشایری طبیعی و ارگانیک عشایر ما عرضه میشه به مسافران، از جمله بحث نانهای محلی، پخت و پز طبقات ایلام و از جمله بحث صنایع دستی استان در هر کدام از شهرها برصد عرضه میشه به عشایر و همشهریان و در واقع گردشگران که به استان ایلام تشریف میارن.
بله.
خدمت عزیزم از 25 تا به امروز روزانه نزدیک به 10,000 ما بازدید کننده از این نوروزگاه ها داریم.
بسیار عالی.
و واقعیتش مسیرهاش هم متفاوته. یکی از موضوعات خاصی که در این نوروزگاه ها در استان ایلام حاکمه اینه که هر کدام از شهرهای ما یک قابلیت و مزیت خاص خودشو داره. مثلا مسیر از ایلام به بدره به درشهر که خدمت دیرینه ای در کشور داره، آثار باستانی زیادی داره، گردشگران خارجی هم در این مسیر داشتیم که از نوروزگاه های عشایری هم بازدید کردن.
بله.
و در مسیرهای دیگر هم بسیار مسیر ملکشاهی شهرهای ایلام است که خاصه معروف به شهرستان عشایری ماست که بحث خنجرسازی و تولیدات خاص عشایری که بحث به نام ایلام هم در کشور اسم گذاری شده بحث عرضه میشه به مسافران نوروزی. این کار هم در واقع ادامه داره تا بعد از تعطیلات و در خدمت جنابعالی هستم اگر بحثی هست.
خیلی متشکرم از توضیحات مبسوطتون. انشالله که سال خوبی در انتظار شما و عزیزانتون باشه در استان ایلام، همه ی عزیزانی که تلاش میکنن برای خدمت رسانی بهتر به هموطنان عزیزمون در ایران اسلامی.
ممنون. بنده هم تبریک عرض میکنم، آرزوی سال خوب خوش و برای جناب علی همکاران که در واقع پل رابطه بین مسئولین و مردم هستی و اصلاح رسانی شما به موقع و بسید مکانهایی که تدبیر میشه شما باز شدین که مردم اصلاح رسانی کنن و از این مکانها استفاده کنن.
خیلی متشکر، ما انجام وظیفه کردیم. خیلی متشکریم از شما، خدا نگهدار.
در خدمت جناب عالی هستم.
بابا چکی خرامان سایه چنی سنگینه، بابا چکی خرامان سایه چنی سنگینه، ساتی بینی شلامان ساتی بینی شلامان، آخه چه وقت چینه، آخه چه وقت چینه. هر جا تو پا به نیدن من چوکم اخواتی، بوده بهشت برای من او یه گل زمینه، بوده بهشت برای من او یه گل زمینه.
Oh, آقا یه دو قالیس. آقا یه دو قالیس. بگو
آقا یه دو قالیس.
آقا یه دو قالیس.
بله آقا یه دو قالیس. آلیس برای خانواده.
یه روز آفتابی زیر آسمون آبی، میونه عطر گل ها چه لحظه های نابی، نوازش شبنم دلهای با تراوت، مثل حسی که میده به دستات فوم صحت، دستامون میشه خوشبو با لطافت، با فومه فومه دستشویی صحت.
صحت ارمغانی از طبیعت.
روبوسوسی سالم در فرمولی رازآلود با ویتامینا و عناصر غذایی از دل مزارع سرسبز تبرک در دل بوتی ها و شیشه های تبرک.
این روب واقعا خوشتام و خوشرنگه.
محصولات سالم و سبک تبرک.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من سعا فی طلب السراب طال تعبه و کثر عطشه.
هر که به دنبال سراب رود خستگی و تشنگیش بیشتر می‌شود. حجت الاسلام سرلک.
الله اکبر. از این تعبیر چقدر دلهره آور است مضمون این سخن عرشی و الهی و هشدار دهنده آقا جان امیرالمؤمنین ارواح نافدا. امیرالمؤمنین فرماد هر کی دنبال سراب باشه این خستگی و تشنگیش زیادتر میشه. چقدر استعاره زیبایی. جاذبه های این دنیا و اولویت غیر خدا همش سرابه، همش میان توهیست، همش علکیست. اینو نه از یه سخن آدم غافلی مثل من شما باور کنید، پای حرف همین آدم هایی که تجربه زندگی رو کردن، به قول معروف آرداشون رو بیختن و علک ها رو آویزون کردن، آویختن. از اونا بپرسید، از پیر مردا، از پیر زنا، از اینا که تلخی و شیرینی رو چشیدند، از اینا بپرسید، پای حرف اینا بنشینید، ببینید چقدر از این دنیا و از مشت باز این دنیا دلخورند. که گفت دنیا طلبیدیم و به مقصد نرسیدیم، آخر چه شود عاقبت آخرت ناطلب ما. خیلی خیلی وحشتناکه که یک عمر انسان به قول قدیمی ها سری قبری گریه کنه بعد ببینه توش مرده نیست. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. خیلی چیز تلخیست. لذا بیایم دنبال آب بگردیم، دنبال حقیقت بگردیم، دنبال اون حقیقت حیات بگردیم که او نزد خداست، نزد اهل بیت است، نزد قرآن است. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. او رو باید پیدا کنیم. گفت باده و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود. یار کجاست؟ اگر میخواییم خستگی هامون، عطش هامون، حرص هامون اینا تمام بشه، چاره ای نداریم. به قول آیت الله لزما بهجت گریزی نداریم الا اینکه به سمت خدا بریم. انشالله که خدای متعال پذیرای ما باشه و به این بیچارگی ها و غفلت ها و آلودگی ها و زمینگیری ها و این سنگینی هامون نگاه نکنه، بلکه به واقع لطف خودش نگاه کنه و از ما هم دستگیری کند انشاءالله. و سلام.